سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
خدا چگونه انسان را هدایت می کند.
جلسه 13.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی
و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از اساتید برجسته موسیقی که از پیشکسوتان و پیران این فن و هنر پیچیده هستن به بنده می فرمودن که ما استادی داشتیم به نام سلطان الواعظین. ایشون بعد از 7 سال تحصیل ما در رشته موسیقی یه روز به من توصیه کردن که برو شیرنی بخر. منم حالا آدرساش هم میگفتن کجا بودیم و اینها. شیرنی خریدم و اومدم. بعد به بنده فرمودن که شما فکر میکنید این شیرنی رو برای چی گرفتیم؟ من دیده بودم در طی این 7 سال خیلی از شاگردان ایشون رفتن و من تنها شاگردی بودم که با مداومت پای درس استادم بودم. گفتم شاید این جایزه ایست مثلا برای ما. احساس میکردم شیرین رو به خاطر خود من گفته برو بگیر که خوب شاگردی کردیم. چون فرمودن که نه، من از امروز تو رو به شاگردی پذیرفتم و این شیرینیه اینه که تو شاگرد من شدی. این آقای استاد موسیقی خیلی انسان خوب و وارسته ای هم هستن. درباره موسیقی اصیل ایرانی می فرمودن اساتید برجسته این فن همه با عمر کافی زندگی کردن و مرگ آرامی داشتن. به ویژه استاد خودشون آقای سلطان الواعظین رو داستان رفتنش رو توصیف می کردن. یه کراماتی هم انگار درش بوده. بعد ایشون می فرمودن که اکثر اساتید موسیقی غربی کمتر از یک عمر طبیعی زندگی کردن و همه به نوعی سکته کردند و یک مرگ آرامی نداشتن. ایشون می فرمودن که گاهی از اوقات برای اینکه بعضی از گوشه ها رو به من یاد بدن این استاد می گفتن برو نماز صبح تو در بیابان های اطراف تهران بخون، که می گفت اون زمان ما طرف دولاب بودیم، باید می رفتیم می کمی بیرون تر. اون نماز رو میخوندیم میومدیم بعضی از گوشه های آوازهای ایرانی رو به ما یاد میدادن. یعنی حرمتی قائل بودن برای موسیقی و میگفتن که باید یه مقدار تو صفای باطن داشته باشی تا ما بتونیم این رو به شما منتقل کنیم، شما دریافت کنید. خب حالا دیگه توصیف در مورد این آیه استاد و خاطراتشون و حرفایی که هست زیاد میشه بحث کرد، ولی یه نکته دیگر هم عرض بکنم. ایشون در مجموعه آموزش عالی موسیقی بودیم با اعضای هیئت علمی که اونجا بودن. میفرمودن من الان شاگرد صاحب نفس و صاحب دلی پیدا نمی کنم که تمام اسرار موسیقی رو به او منتقل کنم. در یک برنامه تلویزیونی دیدم که از ایشون پرسیدن شما نظرتون نسبت به موسیقی هایی که الان پخش میشه و اینها چیه؟ ایشون فرمود من گوش نمیدم. گفتن آخه شما کارشناس این فن هستید و باید نظر بدید و اینها. فرمودن که نه، من گوش نمیدم. مجری محترم اصرار کرد، گفت من گوشم خراب میشه، من نمیتونم هر چیزی رو گوش بدم. میگن عطارها هم به هر موقعیتی وارد نمیشن که شامشون خراب بشه. همین حرف های یک استاد موسیقی رو من میخوام به عنوان مثال قرار بدم تا بگم ما در عالمی زندگی نمی کنیم که بی حساب کتاب باشه، که رفتار خود ما هم رفتاری به اصطلاح هر دم بیل باشه، هر چیزی دم بیل آمد بیل بزنیم و برداریم و ببریم. ما در عالم بسیار با حساب و کتابی داریم زندگی میکنیم. تعصب و دقت این استاد رو نسبت به موسیقی و آوازهای ایرانی نگاه میکردم تعجبم برانگیخته میشد. مگه بشر چقدر میتونه دارای حکمت با ظرافت و دقت و استواری نوایی رو، دستگاهی رو، سازی رو تولید بکنه که اون همه اسرار داشته باشه؟ حالا از یکی از عرفا هم دوباره میشه یاد کرد، برادر از حضرت علامه طباطبایی، که ایشون از باب عرفان و معنویتی که داشتن و حالا توانایی که در فن موسیقی و آوازها داشتن، حالا لزوماً نه اینکه از ابزار موسیقی هم استفاده کنن، وقتی ما داریم از دستگاه‌های آوازی صحبت می‌کنیم لزوماً از ابزار موسیقی حرف نمی‌زنیم. دیدید کسانی که قدرت دارن بخوانند، بعضی‌ها در دستگاه می‌خونن، در دستگاه یعنی منظور همین دستگاه‌های سنتی شناخته شده، حداقل دستگاه‌هایی که توی این مرز و بوم هست. اون استاد فرموده بودن که مثلا برای هر دستگاهی حکمت‌های روانشناختیش رو نوشته بودن، که مثلا شما اگر کسی رو خواستید امیدش رو افزایش بدید، این رو براش بنوازید. اگر کسی رو خواستید نشاطش رو افزایش بدید، این رو براش بنوازید. اگر کسی زیادی نشاط داشت، خواست افسرده بشه، این رو براش اجرا کنید. اگر هم یکی یکی آخر عمر شریفشون همین کتاب رو سوزاندند و متاسفانه همه بی بهره شدن از این کتاب، ازشون پرسیدن چرا این کتاب رو از بین میبرید؟ میفرمودن میترسم دست نااهل بیفته که شروع کنه بر مردم تأثیر گذاری کردن، چون مردم که نمیدونن اون موسیقی دیگه یا یک آوازیه. البته این سوء استفاده ها به صورت فراوان در فیلم ها به قدر کافی صورت میگیره، در سریال ها و فیلم هایی که زیاد حساب شده نیستن، توسط افراد اهل حکمت ساخته و پرداخته نمیشن. بالاخره ما داریم توی همچین دستگاهی زندگی میکنیم، خیلی چیزا رو ما اثر میگذاره، خیلی شنیدنی ها، خیلی خواندنی ها، خیلی جملات، خیلی کلمات. حتی اگر شما بدونید که یه حرف خوب مخلصانه با یه حرفی که خوبه ولی مخلصانه نیست، این دوتا اثرش چقدر فرق میکنه، وقتی که دنبال آدم مخلص هم میگردید برای اینکه باش گپ بزنید، هست اصلا همون حرفای خوبی که خودت هم بلدی میگی یه بار از او بشنوم. ما توی همچی جهانی زندگی میکنیم. حالا تو این جهان موسیقی که خدا تولید کرده در آهنگ وزین آیات قرآن چقدر برای روح ما لازمه، از شیر مادر برای ما حیاتی تر موسیقی قرآن. قرآن شما هر جوری بخونی موسیقی در ذات خودش داره. ببینید شما اگر شاهنامه رو بخونید، شاهنامه حماسی سروده شده و کلمات وزن دارن، ضرب آهنگ با شکوهی دارن، هر جوری بخوای شل اینا رو بخونی نمیشه، سفت میشی. ضرب آهنگ کلمات شاهنامه واقعا یک اعجاز بشری است دیگه، یعنی در حد انسان ها دیگران رو عاجز کرده از این که بشه به اون سادگی او رو تکرار بکنن. حماسه است، میخواد بگه سیاوش رفت در آتش که نشون بده به پادشاه زمان من به تو خیانت نکردم، اگر من به تو خیانت کردم این آتش مرا بسوزاند. و پادشاه هیزم درست کرد که هیزم انبوهی رو جمع کرد که این رو وارد بکنه. تمام اینها رو به عنوان یک قصه رمانتیک مطرح نمی کنه، به عنوان یک داستان حماسی مطرح می کنه. حالا این رفته تو آتیش که ببینه سوخته میشه یا نه، و اونم البته سوخته نشد، چون حالا بر اساس اون افسانه شاهنامه. ولی اینقدر با شکوه تعریف میکنه. بله آدم خطات نباشه، فرق بین خط درجه یک رو با درجه صد رو نمیفهمه. میگه اجمالا همه نستعلیقن دیگه، حالا یکم این ور اونورش زیاد و کمه. به یکی 1 میلیارد میدن میگن اینو خط رو بنویس، به یکی حاضرن 1 میلیارد بدن آقا اونو ننویس مثلا. ولی کسی خطات نباشه میگه حالا چه فرقی میکنه مگه؟ کسی که فرق بین موسیقی قرآن و دیگر نواها و آواهایی که میشنود را نداند چه باید کرد؟ ما نیاز داریم به صدای مادرمون در دوران نوزادی، ما نیاز داریم و بسیار بیش از آن نیاز داریم به کلمات پروردگار عالم. این کلمات فقط اون معانیش نیستن که عقل ما رو روشن میکنن، اون ترکیب، اون سبک حرف زدن، این تعابیری که کنار هم دیگه جور شدن، اینها هزار کار ازشون برمیاد. نباید قرآن رو دست کم گرفت. دستور دادن وقتی قرآن خوانده میشه سکوت کنید، توجه کنید، نوشجان کنید. آیات کریمه قرآن مشرکین قسی القلب رو تکان میداد، میومدن گوش وای میستادن، روزا مبارزه میکردن با پیغمبر، شبا میومدن گوش وای میستادن، میگفتن عجب چیزیه مثلا چقدر دل میبره. و اونهایی که قسی القلب بودن، ما نسبت به قرآن شب گذشته هم عرض کردم نباید صرفا به معانیش نگاه کنیم، باید به ابعاد مختلفش نگاه کنیم. یکیش آهنگ این کلماته. چون شاهنامه هر جوری شما خودت بخون میبینی که حماسی سروده شده، وزن داره. شما بخوای بی وزن بخونی باز وزنش رو احساس میکنی، ریتمیک بودنش رو احساس میکنی. خب یک کسی شاعر مایوسی باشه، شاعر درماندهی هم باشه، شاعر منفی بافی هم باشه، یه مدتی اشعارش رو بخونی حسابی منفی باف میشی و درمانده میشی. حالا یه مدتی کلمات پروردگار عالم رو بخوانی چه خواهی شد؟ خود به خود روحت بزرگ میشه. با بزرگان نشست و برخاست کرده ای، با کلمات آن که از همه بزرگتر است نشست و برخاست کرده ای. بزرگت میکنه آیات قرآن. هر کی دیدید آدم حقیریه یقین داشته باشید قرآن نخونده، یا به تعبیر روایت قرآن از گلوش بالاتر نرفته، به یه دلیلی بدیهاشو حفظ کرده، نذاشته قرآن او رو اصلاح بکنه. حالا امشب انشاءالله در پایان بحث به اون آدمها میرسیم که قرآن همه رو هم دستشون رو نمیگیره، یه دهی رو هم محکم زمین میزنه، که خب استثناست، اونا ما نباید جز خودمون رو جز و اونها قرار بدیم، انشاءالله که جز و اونها هم قرار نگیریم. قرآن یه موسیقیه که ما بهش احتیاج داریم، نه نحوه خواندن قرآن، صوت قرآن یا قرائت قرآن رو بگم موسیقی. نه، در این کلمات شما خودتون هم حمد رو میخونید موسیقیشو حس میکنید، به هر صوتی بخونید. مثلا نهج البلاغه شریف کاملا معلوم، نهج البلاغه فوق سخن بشره. هر کسی کمی با ادبیات عرب آشنا باشه اسیر نهج البلاغه میشه. حتی کسی با ادبیات عرب آشنا نباشه، با ترجمه فارسی، با ترجمه انگلیسی بره سراغ نهج البلاغه، باز تحت تاثیر قرار میگیره، در این تردید نیست. ولی نهج البلاغه کجا؟ قرآن کجا؟ تفاوت بسیار آشکاری داره. اصلا نمیشه با اون صوتی که قرآن رو میخونی بتونی نهج البلاغه رو بخونی، نمیشه اصلا. مثل صوتی که برای اشعار، حالا من ببخشید مدام مقایسه میکنم، شاهنامه میشه گذاشت، اصلا نمیشه برای اشعار حافظ گذاشت یا با اشعار مولوی مثلا چقدر فرق میکنن. ما به این آهنگ از شیر مادر محتاج داریم، ما به آهنگ کلمات پروردگار عالم باید بریم، به محضر قرآن برسیم، از قرآن بخوایم. قرآن کلام خدا با ما حرف بزن، ما آرام بگیریم. این موسیقی اصلی ماست. این که شما میبینید مردم به موسیقی خیلی محتاج و معتاد میبینن خودشون رو، به خاطر اینکه انسان اساساً به موسیقی خیلی احتیاج داره، اما به موسیقی کلام مادر بعد از اینکه متولد شد، به موسیقی کلام خدا بعد از اینکه بالغ شد. بعضی البته هیچ وقت بالغ نمیشن، به این بلوغ نمیرسن که نیاز خودشون رو درک کنن. ما از خداییم، ما بیش از این که از پدر و مادر باشیم از خداییم. ما به سوی او بر میگردیم، ما به پدر و مادر دیگه بر نمیگردیم، ما دیگه از پدر و مادر جدا شدیم رفتیم. روز به روز جدا شدن فرزندان رو پدر و مادر با چشم خودشون میبینن. آخرین لحظه لحظه است که یکی از این دو نفر رو به خاک میگذارن، رفت و جدا شد. ولی ما حرکتمون رو به سوی پروردگار شروع کردیم، بعد از اون لحظه جدایی به سوی پروردگار داریم میریم، روز به روز داریم نزدیکتر میشیم. تمام شما جوانها روز به روز دارید نزدیکتر میشید به برگشتنتون به پیش خدا. به موسیقی دلانگیز کلمات خدا احتیاج نداریم. تو رو خدا رحم کنید دوستان من، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها صدا زد علی جان امشب کنار قبر من رو تنها نگذار، برام قرآن بخون. اون مراحل عجیب و غریب عبور از این دنیا رو با قرآن عبور کنم با آرامش. من به این کلمات احتیاج دارم. خب من تلاش مذبوحانه‌ای واقعا دارم انجام میدم برای اینکه ما به ابعاد گسترده نیاز خودمون به قرآن پی ببریم. چرا خداوند متعال میفرماید مؤمنین باید برای این جشن بگیرن؟ چرا خداوند متعال برای یک شب نزول قرآن یک ماه جشن میگیرد؟ چرا این همه آداب برای ماه مبارک رمضان طراحی شده است به حرمت نزول قرآن؟ خیلی فرصت خارق العاده ای هست. کلمات خداست، سنگ حجر الاسود نیست، بالاتر از اونه. سنگ حجر الاسود از بهشت آمده است، اما این کلمات از خدا آمده است، بعد دارای معانی بسیار عمیق. هزار کار میکنه قرآن با دل ما. با اندیشه، با احساس، با نیاز، به هر ترتیبی هست باید سراغ قرآن بریم. کم کم کلمات پروردگار عالم رو، تفاوتش رو با دیگر کلمات درک میکنیم، کم کم آثارش رو در روح خودمون میبینیم و اتفاقات خوبی در ما خواهد افتاد. همین ابتدای جلسه یک یا دو روایت بخونم بعد بحث امشب رو هم عرض کنم. بحث ما درباره این استش که خداوند متعال با چی انسان رو هدایت میکنه. یه وقت خودش مستقیم، یه وقت با قرآن کریم، یه وقت با اولیاءش، یه وقت با وجود خود انسان، یه وقت با عالم خلقت، یه وقت با سنت‌های حاکم بر هستی. این 6 تا عامل رو ما با هم برشمردیم که احتمالاً تا شب قدر هم که این جلسات ادامه داره نرسیم به توضیح این 6 عامل هدایت. در واقع 5 عامل هدایت غیر از خود پروردگار عالم که مستقیم با دل‌های مؤمنین و بندگانش ارتباط داره، کتابی است که ما رو هدایت میکنه، موسیقیش هم ما رو هدایت میکنه، جزئی از هدایته. شما خواهی قضا بخوری میگه من باید تو محیط آرامی باشم، نور خوبی باشه، موسیقیش هم کمک میکنه، خیلی هم کمک میکنه. معجزه آسا چیز ساده ای نیست، کار دستی خود پروردگار عالمه. مگه میشه اون همه زیبایی و لطف درش نباشه؟ بعضی ها میگن که چرا آقا اینایی که اهل دین هستن اینقدر به موسیقی کم لطفن؟ ببخشید دیگه اونها وقتی با قرآن انس میگیرن به چشمشون نمیاد چیز دیگه، حالا موسیقی خوب یا بد. من نمیخوام حرمت موسیقی رو بیارم پایین، تو وقت نمیشه. من مثلا روزی چند دقیقه باید صفا کنم، روزی چند دقیقه باید لذت ببرم، چجوری باید لذت ببرم؟ خب دارم میبرم از قرآن دیگه، نوبت چیز دیگه خب نمیرسه، چی کار کنم؟ نه تو رو خدا موسیقی گوشم، خب برای چی گوشم؟ من کیف کنم، خب دارم کیف هم میکنم دیگه، بیشترم کیف میکنم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه روزی 12 مرتبه قرائت قرآن برنامه داشتن. در روایت در مورد ائمه معصومین روزی 14 مرتبه ذکر شده. داره موسیقیشو گوش میده دیگه، نوش جام میکنه. خب نمیخواد چیز دیگه. آقا شما کلن دارید زیراب موسیقی رو میزنید؟ نه من زیراب موسیقی رو نمیزنم، ولی شما هم زیاد شلوغش نکن. تو این جهانی که خیلی ها انگار دنبال فرصت میگردن تو کارهای شبهناک یه ذره حلالش رو پیدا کنن شیرجه برن، باید یه کسانی باشن که بگن اصلا ما نمیخوایم. نمیخوایم. جوون نازنین اومده میگه ما شب عروسیمون نمیخوایم موسیقی بگذاریم، خانواده اذیت میکنن، چیکار بکنیم؟ میگه او من شب عروسیم نمیخوام اعصاب مردم رو خورد کنم، باید چیکار کنم؟ میخوام یه قاری دعوت کنم، اونم موسیقی داره دیگه، اونم موسیقی داره. میگم خب من چیکار کنم عزیز من؟ بعضی ها روشون نمیشه یه حرفای راستی رو صریح بزنن. بله موسیقی قرآن یه حزن مخصوصی درش هست، فرمود قرآن رو با حزن بخونید. من هیچ وقت این روایت رو نمیفهمم، شما بگید یعنی چی این روایت؟ پیامبر گرامی اسلام فرمود قرآن رو با حزن بخونید، زیرا قرآن با حزن نازل شده است. یعنی چی؟ یه غم قشنگی توش هست. آیات قرآن رو در این باره ما قبلا خوندیم، حالا من امشب به مناسبت دیگری این آیات رو برای شما آوردم که دوباره بهش اشاره بکنیم. می‌فرماید آیات قرآن رو برای مؤمنین می‌خونی، می‌دونید چه اتفاقی براشون می‌افته؟ پوستشون یه لرزه ای درش ایجاد میشه، بعد قلبشون نرم میشه، عین کلمات پروردگار عالم هست در سوره زمر، الله نزل احسن الحديث کتابا متشابها مثانی تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. یه لرزشی درشون میفته، یه لرزش ملس دوست داشتنی قشنگ. ثم تلین و جلودهم، بعد نرم میشن. چقدر قشنگ توصیف میکنه آثار خودشو در بدن انسانی که این قرآن رو میشنوه. ثم تلین و جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله، بعد قلبشون نرم میشه، یه تمایلی به ذکر خدا پیدا میکنه. ذالک هدی الله یهدی بهی من یشا و من یضلل الله فما له من هاد. حالا اجازه بدید همینجا من داستانی رو که بارها گفتم بگم براتون دوباره. این یک آیه از آیات سوره زمر بود برای شما قرائت کردم. 4 5 آیه آخر سوره زمر داستانی داره. پیامبر گرامی اسلام یه عده از جوانان انصار ایستاده بودن، فرمودن که من سوره آیات آخر سوره زمر رو براتون میخونم. هر کسی اشک ریخ گریه کرد من بهشت رو براش تضمین میکنم. جوان آماده شده، بعد حضرت خوندن آیات رو. حالا من برای شما آیات رو میخونم، ببینید داستان چی بوده. همه گریه کردن. یه جوانی گفت من گریم نگرفت. گریه دست خود آدم نیست، بعض خود نمیاد. بعضی کم اشک ترن، بعضی پر اشک ترن، یه مقدارش طبیعیه. گفت آقا من گریم نگرفت. آقا فرمود من دوباره میخونم، شما سعی کن گریه کنی، اگه گریه نکردی خودتو به گریه کردن بزن، من بهشت رو برای تو هم تضمین میکنم. پیامبر اکرم دوباره خوندن، دوباره اونا گریه کردن، ایشون نتونست گریه کنه، گفت من خودمو به گریه زدم، تباکی کردم. حالت عزاداری هست؟ بعد حضرت فرمود بهشت رو برای تو هم تضمین میکنم. یه کاری میکنه با دل آدم آیات قرآن. این جزء هدایته، این جزء هدایته. کاش ما در درس های دینیمون اکثرا بیشتر قرآن میخوندیم، حتی به جای بسیاری از حرف های علما که میخونیم امتحان میدیم. خود قرآن البته باید با شرح و تفصیل باشه، با روایات، با معانی، با اون معارفی که علما توضیح دادن، ولی خود قرآن باشه. ببینید آیات قرآن رو که اشک آدم رو باید در بیاره، در آخر سوره زمر اینجاست. و سیق الذین کفروا الی جهنم زمرا و سوق داده می شوند کسانی که کافر شدن به سوی جهنم زمرا، گروه گروه. حتی اذا جاءوها فتحت ابوابها، تا میرسن به در جهنم، درهای جهنم باز میشه. و قال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، آیا پیامبرانی نیامدن که آیات خدا را برای شما بخوانن که کارتون به اینجا کشیده؟ و ينذرونكم لقاء يومكم هذا، شما رو بترسونن از همچی روزی؟ قالوا بلا، میگن چرا، اومده بود. ولكن حقت كلمه العذاب على الكافرين، دیگه این بله گفتن فایده نداره، باید برن به عذاب. قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين، وارد جهنم بشید دیگه از اونجا نجات پیدا نمی‌کنید. بد جایی برای متکبرین. و سیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا، و سوق داده می‌شوند کسانی که متقین هستند به سوی بهشت گروه گروه. این زمرا، همون زمر کلمه‌ای است که نام این سوره است. خیلی اسامی سوره های قرآن با ذوق انتخاب شده، حکمت که سرشار درش، اسرارم، اسرار معانی اینا فراوانه، ذوق اصلا سرشاره. این زمرا باید با دل ما یه کاری بکنه. بابا رفقا یه کمی آزاد باشید، یه کمی رها باشید، یه کمی اهل دل باشید، یه کمی حال کنید با قرآن، دل بدید به قرآن، ببینید چجوری قلوه میده بهتون. صفا کنید، تفریح کنید، لذت ببرید. آخه چقدر دارم زندگی سخت و زمخت و خشن و سرد داشته باشه. و سیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا حتی اذا جاءوها و فتحت ابوابها، تا اینکه میرسن در بهشت، درها باز میشه. و قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، مأمورین بهشت میگن سلام بر شما، دیگه سوال نمی کنن، خوش اومدید، بفرمایید، فدخلوها خالدین، همیشه دیگه اینجایی. و قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده و اورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء فنعم اجر العاملين. الحمد لله، خدا به ما راست گفت، وعده صادق خدا رو درک کردیم، وارث زمین شدیم، بهشت آمدیم. چقدر زیباست اجر کسانی که عمل میکنن. و تر الملائکت حافین من حول العرش و سبحون به حمد ربهم و قضی بینهم بالحق و قیل الحمد لله رب العالمین. و تو میبینی ملائکه رو که از عرش خدا میان و شروع میکنن به قضاوت کردن، تسبیح میکنن پروردگار عالم رو و به حق قضاوت میکنن، و اونجا گفته میشه دوباره الحمدلله رب العالمین. پیامبر اکرم اومدن فرمودن من این آیاتو میخونم، کی گریه میکنه؟ نفرمودن من این آیاتو میخونم، کی میفهمه؟ الهی من قربون فهم قرآن بشم، ولی باید با قرآن عشق هم ریخت. یه وقتایی هم فقط عشق باید ریخت، با یه مقدار فهم، با همون مقدار فهمی که آدم پیدا میکنه به صورت معمولی. قرآن موسیقی دل ماست، آهنگ دل ماست. این کلمات، این مردم چقدر سرود میخونن، ترانه میخونن، دیدین مردم چقدر شعر میخونن، نیاز روح بشره دیگه. اصلش این بوده این نیاز ما با این آیات نورانی قرآن تأمین کنیم. بله، من میدونم بعضیا برعکسن که ابی نداره. بذارید در همین سوره زمر درباره اونا هم حرف زده شده، بخونم براتون. و اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. و وقتی یاد خداوند متعال میشه، یاد خدای واحد میشه پیش کسانی که ایمان ندارن به آخرت، مشمعز میشه قلوبشون. ندیدید بعضیا رو مشمعز میشن؟ ای بابا، برعکس که باید قلبت نرم میشد. آیه‌ای که خوندیم با هم دیگه، مشمعز میشه. تو چی کار کردی با خودت؟ کلمات پروردگار خودت رو میشنوی؟ بذارید توصیفات پروردگار عالم رو درباره حال اینا ادامه بدم براتون. چقدر فرصت‌های طلاییه که خدا درباره خیلی از جزئیات با ما حرف میزنه. و اذا ذکر الذین من دونه من دونهی اذا هم یستبشرون. غیر خدا رو ازش حرف بزنی شاد میشن، غیر خدا رو حرف میزنی خوشحال میشه، از خدا حرف میزنی مشمعز میشه. چه دلی پیدا کرده این؟ آیه بعد از این آیه فکر میکنید چی باشه خوبه؟ بله، بعد از یه همچین بحثی، بعد از یه همچین آیه‌ای، خدا درباره چی صحبت کرده باشه خوب؟ کنجکاوی تحریکتون نمی‌کنه؟ اگر با این کنجکاوی برید قرآن بخونید، می‌دونید چه اتفاقی براتون می‌افته؟ تا آخر قرآن، قرآن رو تمام نکنید دستون نمی‌ذارید زمین. آه، خداوند متعال صریحاً خودش داره می‌فرماید. منو وقتی یادشون میاری مشمعز میشن، غیر منو یادشون میاری خوشحال میشن. خب ادامه بده خدایا، حالا الان در مورد چی میخوای صحبت کنی؟ خب خیلی مهمه. کیا دوست دارن آیه بعدو بدونن که خدا آیه بعد در مورد چی میخواد صحبت کنه؟ همه؟ خب قول پیغمبر بگو، قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشهاده شروع میکنه در آیه بعدی از خودش تعریف کردن خدا. گفتیم در مقابل این تعریف ما باید چی بگیم؟ قربون تعریف کردنت از خودت برم الهی. انت تحکم بین عبادک فی ما کانو فیه یختلفون، انت تحکم بین عبادک فی ما کانو فیه یختلفون. در واقع یک دعایی رو، یک ذکری رو به پیامبرش یاد میده که سرشار از تسبیح و حمد و در واقع تعظیم به مقام پروردگار عالمه. قرآن با دل ما یک کارهایی میکنه. من خدا شاهده نمیخوام این کارها رو اصلا به زبون بیارم، محدود بشه به یکی دو تا کار. حزن مخصوصی در دل ایجاد میکنه، خشیت مخصوصی رو ایجاد میکنه. گفتن یا رسول الله کی قرآن بهتر میخونه؟ فرمود، یعنی گفتن کدوم صوت قرآن بهتره؟ شاید شما هم مواجه شده باشید، الان دیگه با امکاناتی که هست همه صوتها در اختیارمون هست و ما میتونیم از بین حتی 100 تا صوت گاهی از اوقات تو بعضی از برنامه 10 تا 20 تا انتخاب کنیم کدوم صوتو گوش بدیم. فرمود اون صوت قرآن قشنگتره، که ببینی خواننده اون صوت خودش داره در خشیت خداوند متعال قرار میگیره و متأثره. خشیت باید در خواندنش دیده بشه. خیلی کارها میکنه قرآن با ما. یکی از اون کارها رو که خیلی مهمه، خیلی مهمه و از مهمترین کارهای قرآنه و سازنده ترین عامل شاید این کتاب هدایت باشه در اون ابعاد روانی که رو ما تأثیر میگذاره غیر از معانی، اونو من باید امشب خدمت شما عرض بکنم. یه داستانی هم شنیدم از یک جوان استرالیایی که الان توی قم هست داره درس میخونه، که اون چجوری با قرآن آشنا شد و تحت تاثیر چه نکته‌ای قرار گرفت از قرآن، اون رو هم به شما خواهم گفت. قرآن با دل ما کار میکنه. دل ما فوق‌العاده پیچیده است، اینو بارها گفتیم. قرآن هم فوق‌العاده پیچیدگی داره. موسیقی اصیل ایرانی نمیدونی تو با دلت چی کار میکنه. یه موسیقی خالق خودشو 80 سال عمرشو طولانی میکنه، یه موسیقی خالق خودشو 50 سالگی میکشه. موسیقی موسیقیه دیگه، درنگ درنگ داره میکنه، ولی چقدر فرق هست بین این دوتا، بین کلام خدا و موسیقی اون و تأثیری که در دل میگذاره با کلمات دیگه، چقدر فرق هست. اجازه بدید من بر اساس یکی از آیات کریمه قرآن که 4 اثر مهمه قرآن رو بیان فرمودن، و من دیشب اینو صرف این آیه نورانی رو فقط ترجمه کردم برای شما و عبور کردم، و حیف حرف اون استادمون رو گوش ندادیم که همجوری آیاتو میخونی پشت سر هم میری، گفتم انتقاد میکرد. برگردیم به این آیه و یک استفاده که از علامه طباطبایی از این آیه کردن رو خدمت شما گزارش بدم. یک کمی دیگه به آثار این کتاب هدایت توجه کنیم. این کتاب آدم رو بار میاره، تربیت میکنه، فقط شنیدنی نیست، خودش عمل. اصلا انسان رو گویی در یک فضای عملیاتی خاصی قرار میده. در سوره یونس میفرماید یا ایها الناس، چقدر قشنگه، قد جاءتکم موعدتون من ربکم، موعظه ای از جانب پروردگار به شما رسیده، و شفاء لما فی الصدور، شفا است برای آنچه که در سینه هاست. طبیعتا از دردهایی که در سینه هاست انسان رو شفا میده، و هدن و رحمتون للمؤمنین. حضرت علامه طباطبایی میفرماید نهاد به ترتیبه، ترتیبش هم یه معنایی داره. البته غیر از این ترتیب هم گاهی از اوقات در آیات کریمه قرآن آمده، منتها برای این ترتیب هم می شود حکمتی را بیان کرد. قد جاءتكم موعظة. موعظه یعنی چی؟ موعظه یعنی تنبه، میزنه متنبه بشی. قرآن واقعا اینجوریه. خواهش میکنم وقتی مواجه شدید با قرآن زد، حالتون رو گرفت، تکونتون داد، نرید از پای قرآن، خسته نشید. اولشه. خود قرآن هم دید در آیه سوره زمر خوندیم الان دیگه، اولش میترسونه، بعد در آغوش میگیره، بعد نرم میکنه انسان. موعظه با نصیحت فرق میکنه دیگه. موعظه کمی تلخی و تندی درش هست، موعظه یکمی باید تند و تیزتر باشه. ما یه مقدار تفریحی تر این شبها داریم ما هم صحبت میکنیم. موعظه تو کار ما نیست زیاد تو این شبها. موعظه میدونید طبیعتا یه تنبهی درش هست. مثلا یکی از موعظه دهندگان کافی و وافی مرگ است. کفا بالموت واعظا. مرگ برای موعظه دادن کافی است. مرگ چقدر سختی و تندی و تیزی درش هست. پس قرآن موعظه است. قرآن برای بسیاری از آدم ها در اون مرتبه اول، نه اصلا برای عموم آدم ها، این اثر موعظه‌گری خودش رو نشون میده. بعد از این که موعظه میکنه، اون تنبه رو که تو پذیرفتی زد به ملاج دیدفی بیدارت کرد. خب عزیز من اینو بپذیر. اگر این اتفاق نیفته، باید با حوادث تلخ روزگار سرت به سنگ بخوره. بجای اینکه سرت به سنگ بخوره، سرت به کلمات خدا بخوره که خیلی بهتره. که بعضی هم که سرشون به سنگ لحد میخوره، سرشون به سنگ میخوره ولی به سنگ لحد میخوره. موعظه رو از قرآن بپذیریم، با کلمه موعظه بشیم، نه با مرگ. مرگ منو آدم کرد. دیگه به درد چی میخوری؟ به درد مردشور میخوری که یه پولی از تو در بیاره لااقل. مرگ تو رو آدم کرد. به درد تابوت میخوری. چقدر جالبه، هیچ کس در تو رو تابوت قر نمیزنه. آقا این اندازه من نی، یه کمی اینجاش کجه، بیرونش هرچی بود بیار. یه چیکش در میاد. چقدر تسلیم شده. کاش همه زندگیش اینجوری که الان تسلیم تابوت شده، همه زندگیش تسلیم خدا بود. آدم خدای ما رو تسلیم خودت قرار بده. اول یه موعظه میکنه، پذیرفتی، بعد میاد شفا میده سینتو. وای قرآن کریم وقتی شفا بده، میزنه متنبه که شدی، شروع میکنه درست کردن خرابکاری های داخل سینه آدم. قلی هست، کینه‌ای هست، اصلا کینه هاتون میخواد از دل پاک بشه. منفی بافی ها، حسادت ها، حسرت ها، برید قرآن بخونید، شفا میده. بارها میفرماد من شفاهم، من شفا میدم، من درستت میکنم. اصلا حالا یکی از مصادیق مهم شفا رو خدمت شما عرض خواهم کرد. بعد از که شفا پیدا کردی، هدن دستتو میگیره، میبره، حالا میبره، هدایتت میکنه، میبره تا اونجایی که باید برسونه. قبلیاش هم جزء هدایت هست، ولی هدایت اصلی از این به بعده. شفا یافته، سالم شده، حالا دستشو میگیره میبره، بیا ببرمت. و رحمتون للمؤمنین. در مرحله چهارم یه هر چقدر با این هدایت اومدی، اومدی، نیومدی، با رحمت باید برخورد میکنه. رحمت یعنی هر چی کم داری رو خدا جبران میکنه، هر چی نقص داری رو خدا جبران میکنه. علامه طباطبایی در ترجمه رحمت از معنای زمینی رحمت استفاده میکنن. میگن که، میفرمان که ترحم کردن به یه کسی که مثلا زمین خورده، یه مشکلی براش پیش اومده، آدم رو متأثر میکنه. بعد که آدم متأثر میشه، دلش رحم میاد، سعی میکنه یه کمکی بکنه، زمین خورده جبران کنه، مثلا کاری براش انجام بده. میفرماد اون قسمت دلسوزیشو بذار کنار، اون قسمت جبران کردنشو نگه دار، رحمت پروردگار یعنی جبران میکنه کاستی های بندشو. درسته؟ هر چی کم داشته باشه اون خودش بر میکنه. دیگه تو تا اینجا شما اومدی برش با من. رحمت خیلی فوق‌العاده است و میدونید مکرر بعد از کلمه هدایت رحمت آمده. بیشترین وصف بعد از کلمه هدایت برای قرآن رحمته. هر کسی رو نقص خاصش رو جبران میکنه. تو چی کار داری؟ برو به محضر قرآن برس. خب من میخوام درباره اون شفا یه نکته ای رو عرض کنم و درباره اون موعظه مثالی رو بزنم. اول در مورد شفا یه مسئله ای رو عرض کنم. آیات کریمه قرآن ما رو از یکی از بیماری های مهلک که عام البلواس همه درگیرن، احدی ازش نجات نمیتونه پیدا بکنه مگر با تحصیب و ریاضت نفس، آیات قرآن ما رو از اون نجات میده. از چی؟ از تکبر. تکبر مادر همه بدبختی ها و بیماری ها و گناه هاست. ام الامراضه، مادر همه بدی هاست. تکبر بود که بهشت رو، ابلیس رو از بهشت اخراج کرد. تکبر مهمترین وصفی است که موجب میشه افراد مقابل ولی الله بیستن، ولایت رو نپذیرن، ولایت انبیا رو نپذیرن. تکبر خیلی فوق‌العاده است. همه ما هم داریم. از اون وقتی که بچه ایم دوست داریم بزرگ بشیم مثل بزرگترها، کفش بزرگترها رو میپوشیم راه میریم، دوست داریم همه ما رو بزرگ بدونن و دیگه هی میخواییم بزرگ بشیم و دیگه هی میخواییم بزرگ بشیم و دیگه هی میخواییم بزرگ بشیم و بعد هی فکر میکنیم بزرگ شدیم و بعد هی میخواییم از یه راهی دزدکی بزرگ بشیم، بعد هی میخواییم تظاهر به بزرگ شدن بکنیم، بعد دیگه بدمون میاد کسی کوچیکی حقیقی ما رو به ما متذکر بشه. خیلی تکبر صفت بدیه. من فقط یک نکته در مورد تکبر بگم. میفرماید بوی بهشت به مشام همه اهل جهنم میرسه جز متکبرین. متکبرین بوی بهشت هم به مشامشون نمیرسه. میفرماید در روایت متکبرین در بدترین جای جهنم قرار دارن. حالا دیگه درجه تکبر ها، یه کمی تکبر تو خب همه هست معمولا، غیر از حالا شما خوبان، تو ما هم آدم های معمولی هست، ولی با یه مقدار تکبر آدم ها اینقدر عذاب نمی کنن. ولی تکبر جدی که بشه دیگه هیچی دیگه. و آیات قرآن اولین کاری که می کنن تکبر آدم رو زمین می زنن تو برجک آدم و آغاز آدم شدن انسانه. و شما میدونید نماز خواندن یعنی قرآن خواندن و بعد نشان دادن به پروردگار که خدایا بله من تکبرم زائل شد، رکوع، بعد بلند میشی سجود و بعد دوباره سجده رو تکرار میکنی. نماز خواندن یعنی ببینید شروع کنید نماز رو، ذکر اول نماز چیه؟ الله اکبر. در مورد کبریایی خدا صحبت کنیم، خدایا تو بزرگی نه من. خب بخون ببینم. آیات قرآن رو میخونی، اولین اثر آیات قرآن چی باید باشه؟ خلع تکبر از دل انسان دیگه. خمشو ببینم، نشون بده اینا. رکوع میری، برمیخیزی، یه وقت فکر نکنن ملائکه که اشتباهی شد رکوع رفتی یا کمی تواضع کردی، دوباره دیگه سجده میری. بعد بلند میشی نماز رو ادامه میدی. عملی نماز یعنی عملیات روزانه خلع تکبر از دل، تکبری که مثل علف هرزه در دل همه آدم ها میروید. در مقابل آیات قرآن تواضع کردن، از کمر تا شدن، صورت به خاک گذاشتن و مدام الله اکبر گفتن، خدا تو بزرگی نه من. من وقتی به بزرگی تو اعتراف میکنم یعنی به کوچکی خودم هم اعتراف میکنم. الله اکبر گفتی به سجده برو، الله اکبر گفتی به رکوع برو. نفرین خدا بر اونهایی که با الله اکبر جنایت میکنن، تروریست و این حرفا دیگه دیدید دیگه.
دین خدا رو میخوان چجوری خراب کنن. هر چی به دین خدا بی‌اعتنایی کردن، مسخره کردن، نشد. دین خدا کارش جلو رفت. اومدن دیندارهای قلابی درست کردن با الله اکبر، بدترین جنایت ها رو بکنن تا الله اکبر از چشم مردم بنزن پایین. چقدر الله اکبر کلمه محوریه. نماز یعنی چی؟ نماز یعنی قرآن خواندن. و بعد در مقابل قرآن خواندن عکس العمل نشون دادن در بدن. نماز یعنی امیرالمومنین علیه السلام میفرماد در اثر قرائت قرآن فهم حانون علی اوساطهم، از کمر تا میشون، منظورشون اینه که رکوع میکنن و سجده میرن، چون اون آیات رو خوندن این اتفاق داره براشون میفته. پس ما وقتهای عادی قرآن میخونیم سجده و رکوع نمیکنیم چی؟ مثل سرود جمهوری اسلامیه که یه وقتی مثلا سرود دوست داری تو نوار تو ماشین گذاشتی داری گوش میدی، ولی اصل سرود بخوای بخونی باید چیکار کنی؟ همه مثلا به احترام بیستن، پرچم به اهتزاز در بیاد. اصل سرود خوندن مصرفش اونجاست دیگه، در آغاز یک مجلس رسمی و با شکوه. اصل قرآن خوندن هم در نمازه با اون آدابش. شفا میده سینه آدم رو قرآن از تکبر. از تکبر که شفا یافت سینه انسان، بعد هدن، بعد هدایت میکنه انسان رو. هدایت که کرد تازه میفهمی، چون فرمود تکبر باشه اصلا نمیفهمی. و بعد قرآن میزنه ها، میزنه ها. خواهش میکنم بگیرید این زدنهای قرآن کریم رو، میزنه تکبر ما رو نابود میکنه. در قرآن کریم یک نفر تکبر میکنه و اون پروردگار عالمه، و هر کسی میشنود در او تواضع تلقین میشود و پذیرش کبریایی خدا در جان او قرار میگیره. وقت میبینی قرآن چقدر با قدرت تو رو میگیره میبره. من نمیدونم حالا میتونم خاطره اون جوان استرالیایی رو که هم حجره ایش نوشته برای شما این متنشو بخونم یا نه، بذارید خلاصهشو بگم. میگفت حالا این جوان حالش بد بود و دیگه یک گرایشی به معنویت پیدا کرده بود و جوابی نمیگرفت و رفت سراغ این مکتب و آن مکتب و از مسیحیت به هندویزم هم کشیده شد کارشو، رفت که خودکشی بکنه. این دنیا رو خیلی پوچ میدید. یه کمی آدم عاقل باشه دنیا رو درست ببینه، عقده‌ای نباشه، دنیا آخه چیزی حرفی نداره برای آدم برای گفتن. میگه اومدم برم خودکشی کنم، یه دفعه توی جایی مثلا کتاب قرآن رو دیدم مال مسلمان ها، گفتم خب من اینو ندیدم ما. بعد گفتم نه خب این که مال تروریست هاست، ولش کن. گفتم حالا ببینمش و نبینمش دیگه برداشتم، گفتم تو قطار میشینم میرم من. حالا استرالیایی یا آلمانی نمیدونم، الان یک کمی تردید کردم. تا به فلان جا که برسم میخوام خودمو بکشم. اگر دیدم که این کتاب دست منو گرفت که میخونمش، اگه نه پرتش میکنم بعدش هم خودمو مینزم تو اون رود و خلاص. تو قطار نشستم در حالی که دارم میرم برای خودکشی، یک ذره هم اعتماد نمیکنم به این قرآن که مثلا احتمال داره حرفی داشته باشه برای من. میگه باز کردم صفحه اولش، دیدم نوشته این کتاب هیچ شکی در آن نیست. میگه خیلی لجم گرفت. یعنی چی؟ هیچ نویسنده ای نمیتونه این همه مطمئن در باره خودش حرف بزنه؟ این چه در حرف زدنه؟ بر میخوره. میگم آه قرآن میزنه به آدم، اول میزنه، دقت کنید، همون بسم اللهش هم میزنه به نام من. در واقع خدا فرموده به نام من بگو، با نام من شروع کن، با حمد من شروع کن. من رحمان رحیمم، مالک یوم الدینم، بگو فقط تو را میپرستم. خیلی محکمه خدا در قرآن، این استحکامشو ببینید. بابا آدم ها میشینن فوتبال تماشا میکنن، بعدش هم نیم ساعت میشینن شهرش رو میشنون. میگه خودت دیدی دیگه، بالاشو برو. میگه نه ببینیم چی میگن حالا در موردش، بیاید در مورد قرآن حرف بزنیم. بابا قرآن کلام مستحکمیه، هر کی به قرآن مسلمون شده بیاد بگه چجوری چی شده، کجای قرآن زدتش. اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت من مسیحی بودم مسلمون شدم. آقا فرمود با چی مسلمون شده، چی شد مسلمون شد؟ گفت یه آیه قرآن که خدا هدایت میکند با نور خودش هر کسی را بخواهد. تکون خوردم هم. آه این چجوری اونو تکون داده؟ بالاخره باید یه آیه هم باشه ما را تکون بده، ما مسلمون را تکون بده، ما مسلمون تر بشیم. حالا مسلمون خوش که ما مسلمون تر میشیم، تر میشیم. میگه لجم گرفت، میخواست گفتم من الان میخونم تردید رو تو همین آیات در میارم به رخ این کتاب میکشم. صفحه اول رو خوندم، تردیدها، یعنی تردیدی که پیدا نکردم چی، با استحکام بیشتر لجم گرفت. صفحه دوم رو خوندم بیشتر لجم گرفت، تا 26 27 صفحه داشتم میخوندم که یک ذره تردید در قرآن پیدا کنم، یک چیزی پیدا کنم. همش استحکام دیدم. و بعد قطار به آخر ایستگاه رسیده بود، از اون محل خودکشی منم عبور کرده بود و من داشتم هنوز قرآن میخوندم. اومدم پایین گفتم نه این یه چیز دیگه است. بعد میگفت وقتی که داشت تعریف میکرد که قرآن داشت با من چی کار میکرد و من چجوری لجم میگرفت، عشق میریخت. همون دیگه، میزنه اول بعد نرم میکنه، بغلت میگیره، یه تنبیه، یه موعظه، بعد شفا میده تو رو. قرآن رو شفا داده بوده و بعد هدایتش میکنه. میاد و مسلمان میشه و منطقه میره جزو مسلمان هایی که یکمی درس های تروریستی هم میخونن و اینا دیگه، حالا جزئیاتش رو اسم نمیبرم. بعد اونجا یه روزی از استادش یه سوالایی میکنه، یه کتابی علیه اهل بیت، مریدان اهل بیت میبینه. بعد میبینه چه حرفای بیخودی زدن علیه مریدان اهل بیت، میان اون رو تربیتش کنن. آدم حری بوده، یه سوالی از استادش میکنه و الان داره تو حوزه میقوم درس میخونه. یالا جزئیاتش به من، قرآن آدم رو شفا میده از مرض. یک سوال میکنم شما یه جواب بدید، من یه آیه قرآن بخونم عرضم رو تمام کنم. آیا قرآن واقعا همه رو شفا میده؟ بفرمایید. بذارید این رو خود قرآن کریم به ما بفرماید. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. خیلی عجیبه این آیه قرآن. همین قرآن شفا میده مؤمنین رو و رحمت برای اونها، و برای ظالمان جز خسارت چیز دیگه به بار نمیاره. همین قرآن این کارو میکنه. نه اینکه بفرماد فایده ای نداره، نه، خسارت داره براشون. یعنی آدم نزدیکه بگه کاش قرآن نخونده بودن. ابلیس کجای جهنمه؟ ته جهنمه یا یه کمی بالاتر از ته جهنمه؟ میشه تصور کرد کسی قبل از ابلیس باشه؟ ولی بعضی از اونایی که قرآن خوندن قبل از ابلیس ته جهنم، آبرو ابلیس رو خریدن. در روایات هست چه کسانی. لا یزید و ظالمین الا خسارا، به اونا خسران اضافه میکنه. ما نباید جزو اونا باشیم. انشالله ابزار هدایت رو در شبهای دیگه ببینیم، بررسی بکنیم، انشالله جزو اونها قرار نخواهیم گرفت. چی کار کنیم که جزو
کسانی نباشیم که بفرمایید خسارتشون بیشتر میشه وقتی قرآن میخونن، بگذارید اینو شبهای بعد بگیم. فقط همین که کلیتشو اینجا در جریان قرار بگیریم کافیه. یه روایت از امیرالمؤمنین علی علیه السلام براتون بخونم. اصلا نمیشه بدون امیرالمؤمنین علی علیه السلام رفت سراغ قرآن، اصلا انگار بهره نبردی. میفرماید ما جالس احد هذا القرآن الا قام بزیادت او نقصان، زیادت فی هدا او نقصان فی عما. میفرماید کسی نمی نشیند با قرآن و بر نمی خیزد مگر اینکه یه چیزی بهش اضافه میشه، یه چیزی هم ازش کم میشه. جانم به کلام امیرالمؤمنین، یه چیزی در هدایتش اضافه میشه، یه چیزی هم کوریش کم میشه. هر موقع بشینی پای قرآن یه چیزی بهت میده، یه لطفی به تو خواهد کرد. لذا خداوند متعال این کتاب رو بارها در قرآن کریم به عنوان کتاب مبارک، هذا کتاب انزلناه مبارکون، مبارک یعنی پربرکت، برکت عجیبی داره قرآن کریم. ما طبیعتاً ماه مبارک رمضان، ماه تولد قرآن، باید از قرآن بیشتر صحبت بکنیم و طبیعتاً ماه هدایت هم هست، ماه قرآن هست، ماه قرآن که کتاب هدایت هست، هدایت در قرآن هست و طبیعتاً باید از همین حرفا بزنیم با هم دیگه. انشاءالله که خود قرآن کریم دست دل ما رو بگیره. در کنار قرآن کریم بنشینی، روایتشو فردا شب برای شما مفصل خواهم خون، دستتو میگیره میبره میذاره تو دست امامت. میخوای ببینی این کتاب در تو خسرانی نعوذ بالله ایجاد نکرده؟ ببین بعد از کتاب خدا، بعد از قرائت قرآن، محبتت به اهل بیت اسمت و طهارت افزایش پیدا کرده یا نه؟ یک شاخص بسیار برجسته است. یه مقدار قرآن بخونی میگی اصلا من نمیدونم امیرالمومنین رو بیشتر دوست دارم. شب عاشورا یه گروهی دو سه نفر بودن، شاید هم دو نفر، گفتن بیاید بریم طرف اصحاب ابا عبدالله الحسین ببینیم اونجا چه خبره. اومدن صدای قرآن شنیدن، نمیدونم صدای قرآن کی بود که شنیدن، به همدیگه نگاه کردن، گفتن اون طرف چه خبره، بدمستی دارن میکنن، دارن عربده میکشن، این ور چه صدایی هست، کدوم بر حقن، تو همون تاریکی با هم صحبت کردن. اومدن طرف خیمه امام حسین با شنیدن صدای قرآن ابا عبدالله الحسین. بله کافیه، هیچ دیگه نمیخواد. بعضیا با دیدن امام حسین عوض شدن، اما بعضی ها انقدر قساوت قلب داشتن تا حسین شروع کرد قرآن خواندن با چوب به لب و دندان ابا عبدالله الحسین زد. لا یزیدهم الا خسارا، برعکس می شد. ابا عبدالله الحسین علیه السلام چند جا در مسیر کوفه و شام نقل شده که قرآن تلاوت فرمود. از سر بریده آدم قرآن بشنوه آدم نشه، واقعا خیلی عجیبه. ماها از دور نگاه میکنیم میگیم واقعا خدا بعضی ها رو عذاب جهنم خواهد برد. بله عذاب خواهد برد، مگه چقدر آخه بدن. شما نام حسین علیه السلام رو میشنوید متأثر میشید، حالا کسی صوت دلربای قرآن حسین رو بشنوه از سر مطهر ابا عبدالله حسین متأثر نشه؟ خب حتما خیلی رو خودش کار کرده که خراب کرده خودشو، ساده نیست. انس با قرآن، انس با صوت قرآن، انس با صوت قرآن ابا عبدالله الحسین، ببخشید ها میخوام بگم بدترین انسیست که در این عالم هست، چون اگر این انس قطع بشه رگ حیات انسان قطع شده. کسی با صوت قرآن ابا عبدالله الحسین روز و شب انس داره، یه دفعه دیگه بنا نیست از فردا صوت قرآن حسین فاطمه رو بشنوه، حتی اگر حسین علیه السلام به مرگ طبیعی از دنیا رفته باشه. برای زینب کبرا، برای حضرت رباب راهی هست برای زندگی کردن، دیگه نفس میتونن بکشن. وقت شما تعجب میکنید که زینب کبرا آمدن مدینه بیمار شدن، همینجور یه گوشه ای رو نگاه میکردن، برخی میگن دیگه عشق هم نمیریختن، اینقدر این غم سهمگین بوده. هنوز زینب باورش نمیشه. بله تا وقتی تازیانه در کار بود زینب کبرا روی پا بود، استوار بود، مقاومت میکرد. اما از اون وقتی که دیگه یا بچه ها رو کشتن یا رسالت خاصی رو دوش زینب کبرا نبود، بیمار شد. کسی حسین فاطمه رو از دست بده بدون حسین بتونه زندگی بکنه میگه امکان داره؟ کاش یه وقتی ما سلام میدیم به ابا عبدالله الحسین، صدای ابا عبدالله الحسین رو بشنویم. میدونید چرا؟ چون در روایت آمده صدای مهدی ما مانند صدای حسین است. خوش به حال اونایی که یک بار جواب سلام حسین علیه السلام رو میشنوند. یه صدای حضرت رو باش آشنا هستن دیگه، باش آشنا خواهند. چه رازی در صدای حسین بوده؟ وقت این صدای نازنین تو صحرای کربلای فریاد بزنه هل من نازنین ینصرونی، تیربارانش کنه. اتمام حجت تا چقدر؟ تا کجا؟ علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا به حق ابا عبدالله الحسین انس با قرآن کریم در دلهای ما ایجاد بگرد. ما رو هیچ وقت از قرآن و اهل بیت جدا مفرما. خدایا نور قرآن در دلهای ما قرار بده. خدایا عادت به قرائت قرآن و بهره بردن از قرآن به ما عنایت بفرما. در این ماه مبارک رمضان هر یک آیه ای که تلاوت می کنیم خدایا از ما بپذیر، توفیق ختم عارفانه قرآن کریم در این ماه مبارک رمضان به ما عنایت بفرما. خدایا مکر دشمنان، مدعیان قرآن و دشمنان قرآن به خودشون برگردان. هر آن بر عزت مؤمنین بیفزای. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.
بیان معنوی نقطه آی آر